بسم الله الرحمن الرحیم. در جستجوی عقل، در جستجوی معنا. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل دوم، در جستجوی معنا. آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ صفحه 82. بسم الله المحسی. 1. آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ آیا وجود ارزش بودن دارد؟ ممکن است که اینها مسائلی فلسفی و عرفانی و اشرافی به نظر آیند که فقط در اندیشه انگشت شماری از نخبگان معنوی پدید می آید. ولی حقیقت این است که این مسئله به طور فطری و طبیعی در نفس ناطقه هر عالم و عامی و کافر و مسلمانی در لحظه به لحظه زندگی نجوا می شود که در مواقع سختی ها صدایش بلندتر است. و در عصر ما که با همه شکم سیری های بشر مدرن، بلایا و بدبختی ها و فجایع غیر منتظره روز به روز بیشتر و شدیدتر رخ می نماید، این سؤال تبدیل به یک مسئله واحد جهانی در میان همه اقوام و طبقات سیر و گرسنه بشری گشته است که فریادش به بیان های متفاوتی از سراسر جهان به گوش می رسد. و با این همه بسیار به ندرت متفکران این عصر به آن بهایی داده و پاسخی عرضه کردند. گویی رویارویی با این سؤال و گوش فرادادن به این فریاد جهانی وجدان بشری شهامتی کبیر می تربد که در عصر ما کیمیاست. 2. آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ این سوال آخرین سوال هر بشر عالم یا عامی است در هر مرحله از زندگی و از پس هر درد و فاجعه‌ای، و به نظر می رسد کسانی که با این سوال به طور جدی و پیگیر و اجتناب ناپذیری روبرو می شوند به پاسخی عملی دست می زنند. پاسخی جنایتبار و خونین و انتحاری و تخدیری. آمار روزافزون جنایات در جوامع بشری به صورت جنگ‌های خانوادگی و قومی و ملی و مذهبی و ایدئولوژیکی و اقتداری و انتحاری و امثالهم پاسخی منفی به سؤال مذکور است. همچنین رشد روزافزون اراده به تخدیر و جنون هم پاسخی دیگر به این سؤال است. پاسخ منفی. 3. وقتی یک نفر دست به کشتن خود یا دیگران می زند و یا به عمد به تخدیر روان خود می پردازد و یا دست به کاری می زند که می داند مرگش را به همراه دارد، در حقیقت دیگر زندگی را قابل زیستن نمی داند. حال این پاسخ منفی به زندگی یا دارای توجیهات اخروی و مذهبی هم هست و یا نیست؟ ولی تجربه نشان می دهد که کسی که تصمیم به خودکشی دارد فقط به امید حیات پس از مرگ می تواند انتحار کند. حتی زندگی دوزخی پس از مرگ. مطالعات روانشناختی درباره کسانی که دست به خودکشی زدند ولی جان به در برده اند این حقیقت را به اثبات رسانده است. 4. در حقیقت کسانی که دست به خودکشی می‌زنند از رحمت خدا در این دنیا مایوس شدند، ولی به رحمت پس از مرگ امیدوارند، وگر نتوان خودکشی نخواهند داشت. این امری فطری و ذاتی است و این حقیقت نشان می‌دهد که پاسخ نهایی هر انسانی در ذاتش به سؤال مذکور مثبت است که زندگی حقاً ارزش زیستن دارد و وجود ارزش بودن دارد. یعنی حیات و هستی در بشر هرگز میل به نابودی ندارد و اصلاً توان نابودی هم ندارد، که این وجه دوم مقدم بر وجه اول است. یعنی انسان ذاتاً می داند که جاودانه است و هرگز نابود نخواهد شد، و این باوری بس عمیق‌تر و فراتر از کفر و دین است. حس و باور به جاودانگی خود تنها حس و باور مشترک همه مردمان جهان از آغاز تا قیامت کبراست. این باور حتی در کمونیست‌ها و نیهیلیست‌ها هم با توجیهات دیگری اذعان می‌شود. در حقیقت آنهایی که به هر روشی خود را به کشتن می دهند بسیار بیشتر و قوی تر از سایرین دارای حس و باور جاودانگی هستند، چه کافر باشند چه مؤمن. 5. یعنی هر آنچه که هست ذاتاً جاودانه است و این جاودانگی در ذاتش به صورت احساس یا اندیشه و یا غریزه جاری است و این امر در انسان آگاهانه ترین نوع جاودانگی را بارز می کند. 6. پس هر کسی که می گوید زندگی ارزش زیستن ندارد آگاهانه دروغ می گوید و با این ادعا مشغول مکر و تجارت و بازی است. 7. پس جنگ ها و جنایات و خودکشی ها و خودتخدیری ها جملگی بیانگر این واقعیت تلخ است که زندگی بشر مدرن در حیات دنیا مستمرن ارزش زیستن را از دست می دهد و توان استمرار در کالبد دنیوی را ندارد، آن هم در عصری که بشر از هر دورانی در تاریخ سیرتر و عیاشتر و متنوعتر و بلهوسانه‌تر زندگی می کند و بسیاری از آرزوهای ناکام بشر در تاریخ در عصر ما به کام رسیده است و گویی بشر از فرط به کام رسیدگی به پوچی رسیده و قدر و معنای زندگیش در دنیا را از دست داده است و می‌خواهد به قلمرو به دیگری از حیات و هستی وارد شود، زیرا در این دنیا گویی دیگر کاری برای انجام ندارد که ارزش داشته باشد. این همه ماجراجویی های بشری که در تاریخ بی سابقه است دال بر این واقعیت است. 8. این همه کثرت پرستی و تنوع طلبی روزافزون در ارزای غرایز و جنون های نو و امیال و بازی ها و ماجراجویی های نو به نو بشر مدرن را با تمامیت حیات و هستی و دنیویش به بنبست و پوچی رسانیده است و دیگر هیچ کار و لذت و بازی و عیشی نمی‌یابد که در انجامش احساس حیات و هستی کند جز بازی با مرگ و جنون و تخدیر و مستی و جنایت. 9. آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ هرچند که یک سؤال ذاتی است، ولی هرگز همچون امروز از اعماق ذات نمی جوشد و بر زبان همه احساسات و اندیشه های بشری جاری نیست. زیرا بشر آثار کهن آنقدر برای سیر کردن شکم و ارضای غرایز حیاتی دغدغه و کار و تلاش داشته که به ندرت مجال خواندن این سؤال را از فطرتش می یافته است الا اشراف و درباریان شکم سیر و عیاش. ولذا فلسفه هم که به همین مسئله بیم پردازد مخصوص طبقات اشرافی و دربارها بوده است. ولی فلسفه به سرعت از این مسئله ذاتی دور می شود و در فروعات گم می گردد. این سؤال را در سرآغاز کار همه فلاسفه بزرگ می بینیم، ولی در اواخر کارشان که به تدوین فلسفه خود می رسند این سؤال به کلی از یاد رفته و صورت مسئله فلسفه گم شده است، زیرا روش پاسخگویی به خطا است. 10. پاسخ بشر آثار قبل به مسئله مذکور کمابیش این گونه بوده است: آری، زندگی ارزش زیستن دارد به شرط آنکه شکمها سیر باشد، رفاه کافی مهیا گردد و سلامت و عمر طولانی ممکن گردد و مجال کافی برای عیش و بازی و ارضای غرایز باشد. ولی امروزه دیگر چنین پاسخی مضحک می نماید و بشر به جستجوی دلایلی معنوی و روحانی و عرفانی است، ولی به ندرت می یابد و لذا دیوانه شده و دست به ماجراجویی و جنون و سلطه‌گری و جهانخواری می زند تا شاید برای بودنش معنایی جدید پیدا کند. 11. آدمی تا قبل از ارضای نیازهای غریزی و حیاتیش می پندارد که اگر به چنین رضایتی برسد زندگیش غرق در معنا شده و احساس وجودش کامل است و جاودانگیش محقق می آید. ولی وقتی به این آرزوهای خود می رسد اتفاقاً بیش از پیش حس پوچی و بی‌معنایی و قحطی پیدا می کند و آنگاه حرص و بخل و جهانخواری و ربا و فزونی طلبی افسار گسیخته و عیاشی های نو به نو و بلهوسی ها و ماجراجویی ها رخ می نماید، به این امید که شاید بالاخره حس وجود و روحی بیابد که خود را به این وسیله معنا کند. معنایی جاودانه. 12. اگر خودکشی عموماً پدیده‌ای مربوط به افراد و طبقات شکم سیر و عیاش است، به این دلیل است که آدمی هرچه که به لحاظ غرایز به کامتر می شود، حس جاودانگیش را در خود گم می کند و از دل و اندیشه‌اش می رود. 13. جستجوی معنای وجود، احساس وجود، حس جاودانگی و امثال هم معمولاً چیزی است که پس از بکام رسیدگی نسبی در آدمی پیدا می شود، زیرا تا زمانی که هنوز ناکام است و در قحطی غریزی و معیشتی به سر می برد، می پندارد که اگر ارضا شود با معنا و با وجود و جاودانه می شود و دلیل بی‌هویتی‌اش این کمبود هاست. 14. و اتفاقاً آدمی در کمبودها و قحطی‌ها و بحران‌ها و بلایا بیشتر امکان دسترسی به حس وجود و معنای روحانی از خودش را داراست، ولذا فقرا و ندارها و ناکام‌ها بسیار به ندرت به فکر خودکشی می‌افتند و اکثراً شادند، یعنی دارای حداقل احساس وجود معنوی و روحانی می‌باشند و یا لااقل امیدوارند که به زودی با ارضای نیازهایشان به این حس معنوی وجود خواهند رسید، زیرا امید به وجود، خوشبختی، معنا و جاودانگی حامل حداقل درجه‌ای از چنین احساسی است که معمولاً به کام رسیدگان فاقدش هستند. امید خود صفتی از وجود و معنایی از جاودانگی است. 15. گویی به میزانی که نفس آدمی ارضا و اشباع می شود، تبدیل به ظلمت و ثقلی می شود که بین اندیشه و ذات آدمی حائل می گردد و رابطه اش را با روح و ذات جاودانه اش قطع می کند، ولذا دوچار قحطی وجود و فقدان معنا و روح می شود. این است که آدم‌ها معمولاً وقتی به ثروت و مکنت و عیش رسیدند، فقط به یاد دوران فقر و نداری خود احساس وجود و معنا می‌کنند و حس جاودانگی و خوشبختی دوران نداری را کشف می‌کنند. 16. پس معلوم است که همه انسان‌ها در همه حال و به خصوص در دوره نداری و گرفتاری و قحطی و بحران دارای احساس وجود و جاودانگی هستند، ولی در آن حال از این روح غافل و در حجاب می‌باشند. ولذا همواره یاد گذشته بیشتر حامل روح و معنا و سعادت و جاودانگی است تا یاد وضعیت موجود و جاری. حتی در یاد بدبختی ها و مصیبت های گذشته هم نوری از معنویت و روح و حیات جاوید حضور دارد، هرچند که توأم با اشک و اندوه باشد. 17. پس بزرگترین مشکل آدمی غفلت و حجابش با ذات خیشتن است در اکنونیت هر آن و هر مرحله از زندگانی، و همین بیگانگیش از ذات و روحش علت العلل همه معاصی و مفاسد و ناشکری و ارتکاب به جرم و جنون جنایت است. این از خود بیگانگی در عصر جدید صد چندان شدیدتر شده و مستمرن هم بر عمق و غلظت و ظلمتش افزوده می شود، و این به دلیل زندگی صنعتی و تکنولوژیکی و طرز فکر فنی و ریاضیاتی است که قلوب را سیاه و ثقیل ساخته است، زیرا آدمی از دل خیش است که معنویت و روح و جاودانگی را دریافت می کند. 18. انسان به میزانی که حس وجود و روح جاودانگی و معنای حیات را در خود از دست می دهد و یا از آن بیگانه می شود، این ندا را با صدایی بلندتر از وجدانش می شنود که آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ و این است که بشر مدرن بسیار بیشتر و شدیدتر از بشر آثار کهن دارای مشغله های فلسفی و مسائل عرفانی است و در این باب مطالعه و جستجو می کند. 19. آیا به راستی این احساس وجود و دریافت معنا و روح زندگی و جاودانگی چگونه و به واسطه چه مفاهیم و صفات و اعمال و روابطی درک و دریافت می شود؟ 20. امید به آینده، ایمان به خدا، خدمت مفید به دیگرانی که نیازمندند، خلاقیت های علمی، هنری و معنوی، محبت، عشق به قدرت، ثروت، شهرت و تحصیل، انواع مفاهیمی هستند که به آدمی حس وجود و جاودانگی می دهند و احساس خوشبختی و پاسخ نسبت به این سوال که آیا زندگی ارزش زیستن دارد؟ ولی همه این مفاهیم و عوامل یا بهانه های خوشبختی در عصر ما به سرعت و شدت تمام رخ می نمایند و به ناگاه فرو می پاشند و به هر حال عمر کوتاهی دارند. ولذا عصر ما حاکمیت جهانی یأس و پوچی و تخدیر و مستی و انتحار و جنون و بلهوسی های روزافزون است که جملگی بیانگر فقدان این احساس می باشند. احساس خوشبختی، وجود، روح، معنا و جاودانگی. این معضل معروف به بحران هویت نیز می باشد. بعض مردمان فقط احمق‌ترینشان معتقدند که این بحران و پوچی و جنون دلیل اقتصادی دارد و لاغیر. 21. احساس خوشبختی و معنای وجود یا سرچشمه و علت بیرونی دارد و یا باطنی. جز برای مردان خدا و عارفان واصل این معنا علل اقتصادی و اجتماعی و عاطفی و سیاسی و مادی دارد که نهایتاً به تصدیق و تمجید دیگران منتهی می شود. یعنی این حس سعادت و جاودانگی برای عامه مردمان امری بیگانه و بیریشه است و به آنی منقطع می شود تا زمانی که دیگران به ظاهر گفتار و رفتارشان ما را تأیید می کنند و مورد لطف قرار می دهند احساس وجود جاودانه داریم و به محض قطع شدن این رابطه به ناگاه در برزخ پوچی سرنگون می شویم. 22. به تجربه عامه بشری، محبت اساسی ترین عنصر احساس خوشبختی و معنویت و جاودانگی است. ولی آن که جز محبوبیت را نمی شناسد، این احساس هم موقتی و بیریشه است و دائما در خطر نابودی قرار دارد و به بهانه ای از بین می رود. ولی آن که خود سرچشمه محبت و دوست داشتن است و دیگران را بی قید و شرط دوست می دارد، سرچشمه احساس خوشبختی و وجود و جاودانگی برای دیگران است و او خود برای معنای وجودش نیازی به غیر ندارد، زیرا این معنا و روح را در خودش یافته است و چون این کسی از اولیا و عارفان واصل است. 23. داشته ها، ماهیات و صفات مطلوب در کوتاه مدت موجب احساس جاودانگی و معناست. ولی از آنجا که بازیچه گذر زندگی و شرایط بیرونی است، بی بنیاد است. کسی که بتواند در جان خود به جوهری هستی و روح زندگی و ذات ازلی خود راه یابد، به معنایی جاودانه از وجود رسیده است که هرگز زائل نمی شود و مشروط به زمان و مکان و شرایط هم نیست و این معنویت و روحانیت عارفان واصل است در درجات. 24. چیستی ها مخلوق زمانه و شرایط هستند و لذا معنویت ناشی از آنها گذرا و بیریش است. آن که بتواند به هستی محض منهای صفات و ماهیات و داشته های بیرونی در خود برسد، به جاودانگی خود ملحق شده است که ظاهراً فاقد هر معنایی قابل توصیف علیتی است. به زبان دیگر، معنویت روحانی و حس وجود جاودانه برخواسته از بی‌معنایی محض و بی صفتی محض است که از ذات آدمی می جوشد و چون نور غیر قابل احاطه و غیر قابل توصیف و غیر قابل مبادله و فروش است و نمایش. 25. جز روح و ذات مطلق آدمی نمی تواند به انسان احساس وجودی حقیقی و پایدار بخشد که در شأن انسان باشد. غیر انسان قادر به معنا نمودن انسان نیست، بلکه کل جهان هستی به جستجوی معنای وجود از انسان است. 26. و انسان به میزانی که از خود دنیوی و حسی و عاطفی خود می گذرد به خود جاودانه اش نزدیکتر می شود. به میزانی که از چیستی های خود می گذرد به هستی خود می رسد. به میزانی که از قلمرو به تغییر و مرگ و فنای خود در دنیا خارج می شود به قلمرو به جاودانگی پا می نهد و به همان درجه این جاودانگی را در آفاق بیرونی هم در می یابد. 27. انسان به میزانی که به قلمرو به بی‌معنایی و فوق حسی و بی صفاتی جان خود راه می‌یابد که در آن هیچ کس و هیچ چیزی نیست، به قلمرو به معنای جاودانه و روحش راه یافته است که چون نور غیر قابل احاطه و کسب و کار است. ولی عامه بشری از این قلمرو هراس دارد و آن را چون فنای خود می‌یابد. انسان جاهل احساسات و معانی و صفاتی را دوست می‌دارد که بتواند به چنگ آورد و بر آن تسلط یابد و با آن هر کاری بکند و بلکه تجارت نماید، و این بزرگترین مرض و کفر و حماقت بشر مدرن است. 28. آنچه که به انسان معنویت روحانی و جاوید می‌بخشد حضور خداوند در جان است که مطلقاً غیر قابل احاطه و تسلط و دستیابی است و غیر قابل معامله و دستکاری، و بشر کافر از چنین چیزی در خود گریزان است و در قبالش احساس نابودی می کند، و همین کفرش وی را به دام تکنولوژی انداخته است که می پندارد با آن توان هر کار و بازی و تجارتی را دارد، در حالی که به تدریج به واسطه آن تسخیر می شود. 29. زندگی ارزش زیستن دارد و وجود ارزش بودن دارد، در صورتی که بتوان از طریق این حیات گذرا به حیات جاوید رسید و از طریق این تن میرا به روح ابدی نائل شد، و چون این ابدیتی خواه ناخواه حاصل می شود، منتها یا از راه معرفت نوری و یا از طریق علوم و فنون ناری، یا با شکر و یا با کفر، یا به اختیار و یا به جبر. 30. بزرگترین مشکل آدمی این است که جاودانه است و بر این جاودانگی خود نیز آگاهی نسبی و ذاتی دارد، ولی در قبالش مسئولیتی نمیپذیرد و به قدر این جاودانگیش فکر و ذکر و برنامه و زندگی ندارد و جاودانگی را خرج نابودگی می کند و به بازی می گیرد. همه عذابهای آدمی جزای بازی کردن با حیات قدسی و ابدی خیش است و کفری جز این نیست. 31. کل بدبختی آدمی و عذابهایی که می کشد و نابودگی هایی که مبتلاست جزای قره شدن به جاودانگی خیشتن است، که هر چه کند باز هم نابود شدنی نیست، که این حقیقت را به تدریج در زندگی تجربه می کند ولی در قبالش مسئول نیست و این قداست عظیم را قدر نمی نهد و به بازی شیطانی با آن می پردازد، ولذا به تدریج این حس جاودانگی را در خود از دست می دهد و به حراس نابود شدن دچار می گردد، که این همان جهنم است. 32. چه بسا اگر آدمی حس جاودانگی و آگاهی بران نمی داشت، این حیات دنیوی را بیشتر قدر و منزلت می نهاد و کمتر بازی و مکر و کف می نمود و جدیتر می زیست. این همان راز قره شدن به کرم خداوند است که انسان را هم چون خودش حیات جاودانه بخشید و اکثر مردمان به این کرامت الهی کفر ورزیدند و از آن سوء استفاده کردند و لذا حس جاودانگی را از دست دادند و بدین گونه تا حدودی بازیها و کفرشان محدود و مهار گردید در جهنمی که عرصه تجربه مرگ و نیستی است. 33. مسئله این است که آدم به ناگاه حیات جاوید یافته و در آن حیران است که چه کند با این جاودانگی. و این گونه بود که خداوند رسولانی را فرستاد تا راه و رسم شناخت و تعامل با این جاودانگی را به مردم بیاموزند، ولی در تاریخ شاهد بوده ایم همانهایی هم که ظاهراً رسولان الهی را انکار نکردند با احکام و اخلاق الهی بازی و مکر کردند. 34. آدمی به میزانی که هستی جاودانه‌اش را صرف اموری فانی می‌سازد و دل به اشیاء و ماهیاتی می‌دهد که فنایی هستند، اسیر نابودی می‌گردد و این همان جهنم است، یعنی احاطه وجود به واسطه عدم. پس تمام علم و هنر آدمی این است که راه و رسم جاودانگی زندگی را بیاموزد و جاودانگی را به پای دنیایی که محکوم به فناست قربانی نکند. 35. به هر حال انسان دیگر نابود شدنی نیست، ولی به دلیل ادا نکردن قدر و حق وجودش به هول و هراس نابود شدن دچار می شود که این همان عذابهای جهنم است، زیرا جهنم مأمور است که نابودگی را به یاد آدم آورد تا وی دست از پرستش امور عدمی بردارد و روی به جاودانگی کند. پس جهنم نیز رحمت دیگر و برتر خداوند در حق کافران است، زیرا کافر کسی نیست که جاودانگی و خدا را باور ندارد، بلکه کسی است که جاودانگی را به بازی فنا می‌گیرد و لذا حس جاودانگی را از دست می‌دهد و به هراس نابودی دچار می‌گردد. و این کل مسئله بشر مدرن است که بازیهایش با جاودانگی خیش به غایت رسیده است به واسطه تکنولوژی که علم بازی کردن بی پایان است. 36. انس و جن را نیافریدیم مگر اینکه مرا بپرستند. قرآن. این کل راه و رسم به حق حیات جاودانه است. پرستش کسی که به عدم وجود جاوید اعطا نموده است. این پرستش عاقلانه و عادلانه و برحق است. زیرا آن که حیات جاودانه اش را به عدم بخشیده جز از کمال رحمت و عشقش نبوده است. پس این عشق حلقه اتصال عدم با وجود است، پس انسان هم جز به واسطه این عشق و پرستش خدایش قادر به درک و دریافت و برخورداری از این جاودانگی نیست. این مفهومی کاملا معقول است، زیرا این جاودانگی همان خداست. پس خدا پرستی همان راه و رسم حفظ جاودانگی است. آیا چنین نیست؟ 37. در اینجا خداپرستی عین خودپرستی در مفهوم حقیقی کلمه است و کسی که به راستی خود را پرستش کند هرگز بازی و فسق و تباهی نمی کند و این خودپرستی عین آداب و اخلاق الهی است که اخلاق جاودانگی است، در حالی که همه تبهکاری ها و فسق و ستم بشری علناً آداب نابودگی می باشد و به معنای نابود کردن خیشتن و ستم در حق خیش است. ظلم نمی کنید مگر به خودتان. قرآن. 38. از خدا پرستی جز خود پرستی حقیقی نیست و عشق به خیشتن. زیرا خداوند از پرستش ما بی نیاز است، ولی ما نیازمند این پرستش هستیم اگر می خواهیم لایق جاودانگی باشیم. 39. کسی که خود را حقا می پرستد و به خود عشق می برزد، نه دروغ و ریا می کند، نه فسق و فجور، نه ستم و تجاوز، نه بازی و مکر. و این همان راه و رسم دین پیامبران خداست. 40. و در این حال انسان عاقل می داند که خود آفریننده خود نیست و رزاق و حافظ خود هم نیست و صاحب هیچ چیزی از خودش نیست و همه اوست. پس این خودپرستی الهی است و خودپرستی حقیقی جز خدا پرستی نمی تواند بود و در غیر این صورت عدم پرستی عذاب در می آید و بلهوسی و ستم به خویشتن. پس دین خدا تنها راه و رسم خودپرستی حقیقی و خردمندانه و برحق و عاشقانه و جاودانه است. 61. چون آدمی بر خود نظر کند و در خود تأمل کند، به وضوح می‌بیند که خودش اوست، نه من. این نگاه منعویی همان نگاه جاودانه جویی و جاودانه خویی است. این نگرش سعادت بار و هویت بخش و روح آفرین و معنوی است و لا غیر. 42. اگر بزرگترین بدبختی بشر مدرن بحران هویت است، به معنای از دست دادن و از یاد بردن این معنا و سمت و سوی هویی جان خویشتن است. هویت همان اوییت وجود است. پس تنها راه نجات هم کشف دوباره این اوییت وجود می باشد که سمت جاودانگی جان است. 43. فقط در سمت سوی اوییت جان است که حس جاودانگی و قداست و روحانیت و شرف و عزت و جدیت و محبت بر می خیزد و وجود را تنویر می کند و پرستش آغاز می شود که حق آفرینش است. 44. فقط از منظر هویت جهان است که آدمی می تواند خود و مردم و جهان را دوست بدارد. این دوستی همان نور جاودانگی است و جوهری پرستش. 45. آداب دینی و احکام الهی و فضائل اخلاقی جملگی تمرین جاودان زیستن است و خدایی زیستن. ممکن است بپرسید آیا مگر خداوند هم نماز می‌خواند؟ آری، به عنوان یک مسلمان و اهل قرآن می‌دانیم که نخستین صلات کننده خداوند است که جهان را از همین صلات آفریده است. خداوند بر شما صلات می‌کند تا شما را از تاریکی به روشنایی آورد. قرآن، یعنی از عدم به وجود آورد. 46. شریعت و اخلاق و اوامری که خداوند به بشر توصیه نموده خودش مظهر کمال مطلق آن است و تلاش آدمی در دین خدا برای این نیست که بدین طریق وجود الهی یابد، بلکه بفهمد و باور کند که تا وجود جاوید و مطلق خداوند راهی بی پایان است که مطلقاً امکان طی طریقش نیست. پس خاشع و طالب و عابد گردد و پرستنده ای خالص شود. مؤمنین که این حقیقت را ندانند در دین دچار نفاق و اشد زلالت می گردند و به جای خدا دچار شریعت پرستی می شوند که اشد عدمیت است. 47. پس اگر در دین خدا چون این معرفت و اخلاص و پرستش و خشوع و طلب کافی نباشد، خود احکام دینی هر یک تبدیل به حجابی بین انسان و خداوند می شود. حجابی بین انسان و جاودانگیش. 48. شریعت الهی در مجریانش موجب عدم شناسی است و زمینه رویارویی با وجود الهی و پیدایش طلب و خشیت در محضر پروردگار است. ولی در تجربه تاریخی پیروان شرایع الهی شاهدیم که اکثراً چگونه به اشد غرور در قبال کرم الهی دچار شده و شریعت پرستی و شیطان پرستی پیشه کرده اند و به تکفیر و قتل عام مؤمنان دست زده اند و اولیای الهی را محاکمه و شهید کرده اند که این نبرد خونین عدم پرستان بر علیه حاملان نور وجود الهی است. چرا که شریعت موجد و موجب وجود الهی برای بشر نیست، بلکه نشان دهنده عدمیت انسان است تا از خدا طلب وجود نماید. پس شریعت پرستی عین عدم پرستی است و لذا روحانیت رسمی همه مذاهب الهی را قلمرو ظهور و بروز اشد شرک و نفاق می‌یابیم که در صف مقدم دشمنان معرفت دینی و باطن مذهب قرار داشتند و هر معنویت و روحانیت حقیقی و کرامت الهی بشر را انکار و ادابت کردند، یعنی با وجود الهی از بشر مخالف هستند و این واضح ترین نشان عدم پرستی است که در لباس شریعت پرستی پنهان است و بیهوده نیست که به قول رسول خاتم صلی الله در آخر زمان در واقعه ظهور جهانی امام زمان شقی ترین دشمنان این ظهور گروهی از علمای رسمی و اهل شریعت هستند که این عین ادابت با وجود الهی در بشر است، زیرا امام زمان مظهر تمام و کمال ظهور جاودانگی حق است و لذا او را ظهور کلمت الله خوانند. 49. این است که امروزه نیز فقط انگشت شماری از مردمان جهان که در ایمان و ارادت با اولیا و عرفای حق قرار دارند از دوزخ بحران هویت و بی وجودی و قحطی روح در امان هستند. آنان که تحت شعاع ولایت و نور وجود عارفانی واصل از همه مذاهب الهی زیست می کنند در ولایت وجودی اولیای مسیح علیه السلام و علی علیه السلام و بودا علیه السلام و ارواح طیبه پاکان. هرچند که اهل یقین می دانند که همه اولیای الهی در آخر زمان از سرچشمه خورشید وجود حق یعنی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف تنویر می شوند که قطب عالم امکان است. 50. و کسانی می توانند از نور وجود اولیای الهی از بیرون برخوردار شوند که راهی به ذات توحیدی در خیشتن یافته باشند تا این نور ذات بتواند صاحبان نور وجود را در جهان تشخیص دهد. در غیر این صورت رابطه با اولیای وجود الهی جز سوء تفاهم و خرافه و فرصت طلبی و نفاق حاصلی نخواهد داشت. 51. امروزه رایج ترین روش کافران جهت رهایی از بحران هویت و قحطی وجود و نابودگی روی کرد به مسکرات و مخدرات و روانگردانهای طبی و قاچاقی است که تبدیل به فرهنگی جهانی گشته است و اکثر قریب به اتفاق مردم جهان را به یکی از این دو نوع مستی و نشئه قانونی یا قاچاقی مبتلا می‌یابی. از این طریق برای ساعاتی از ظلمات اسارت مادیگری دور می شوند و چشم به دنیای ظالمانه خود می بندند و با توسل به تلقین‌های شاعرانه و هنری و امثالهم به احساس وجودی کاذب نائل می آیند. و هرچه که شدت و عمق این احساس وجود بیشتر باشد، اعتیاد ناشی از آن هم قوی تر است. هرچند که اثر کذایی این مواد و داروها موقتی است و به محض عادی شدن و تکرار بی اثر می شوند و نیازمند مصرف بیشتر و قوی تری گشته و به زودی خود این مواد مولد اشد نابودی می شوند. پس این توهمی شیطانی است، نه احساس وجود و معنویت. به قول شمس تبریزی، برخی از یاران در سودای سبزینکی دل خوش داشتند. این خیال شیطان است. 52. بشر مدرن به قدرت این مواد نشئه زا سعی می کند برای ساعاتی به علم و شعور مادی خود پشت بازند و روانش را از اسارت ثقل آهنین تکنولوژی رها کند تا بتواند دوباره به مدیریت و احاطه‌اش بر این مادیت ادامه دهد و هستی اسفلی خود را تاب آورد. این به مثابه مرخصی استعلاجی از جهنم است و مصداق کامل میوه درخت زقوم می باشد که به وعده شیطان شفا بخش همه دردهای جهنمی است، ولی پس از تسکینی موقتی بر شدت و عمق این دردها می افزاید. 53. هویت کفر مدرن و حس وجود جاودانه کافران در عصر سلطه آهن و بمب و نفت تماماً زقومی است و بدون اقتدار زقومی این تمدن نابودگر نمی توانست تا به اینجا ادامه یابد. همه ایده‌های جهان‌خوارانه عرصه علم و تکنولوژی و اقتصاد و سیاست و فرهنگ و هنر مدرنیستی محصول نشئه زقومی دانشمندان و هنرمندان و سیاستمداران و اقتصاددانان جهان است. حتی عرفان‌های دجالی که هر روز به بازار می‌آیند و آشکارا مبلغ شیطان پرستی هستند. 54. طبق آماری که حدود 40 سال پیش از این در آمریکا منتشر شد، بیش از نیمی از دولت مردان و سناتورهای آمریکایی به طور مدام کوکائین یا الستی مصرف می کنند. البته الکل که شرب روزمره و مادام العمر همه آمریکاییان است و دیگر تبدیل به یک عادت فرهنگی شده است. این واقعیت شامل حال همه دولت مردان و دانشمندان و رهبران و متفکرین جوامع بشری تحت سلطه طاغوت و دجال تکنولوژی است. فقط انسان‌های زقومی می‌توانند این تمدن ظلمانی و اسفلی را تحمل کنند و زقومی‌ترینشان هم آن را رهبری می‌کنند و هویت و معنویت بشر تکنوسالار را تعریف و تولید می‌نمایند. 55. زقومی بودن تمدن مدرن همان تخدیری و تسکینی و مسخ کننده بودن آن است، همچون نشئه و مستی الکل و بنگ و الستی و مورفین و مشتقات دارویی آنهاست، از کالاهای صنعتی تا رسانه‌های تکنولوژیکی و هنر و تبلیغات مدرن و ایدئولوژی‌ها و نظریه پردازی‌های مدرن و وعده‌های مسخ کننده و توهمی این تمدن و آموزش‌ها و بهداشت و درمان و تعلیم و تربیت و مدیریت و تفریحاتش، جمله توهم‌زا و مخدر و مسخ کننده اراده و عقل و هوش بشرند، زیرا مخلوق اندیشه های تخبیری و توهمی هستند. 56. پس اگر پیروان و مصرف کنندگان فرآورده های مادی و فرهنگی این تمدن هم به سوی خود تخبیری می روند، امری معقول است، از کوزه همان برون ترابد که در اوست.